على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم از صمیم دل و جان به همه شما خوبان و عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت که الان پای گیرنده هاتون هستید و تصمیم دارید انشاءالله حدود یک ساعت از این لحظه برنامه زنده زمزم احکام رو ببینید، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شماست. امیدواریم انشاءالله دلهاتون شاد باشه، تنهاتون سالم باشه و خدا توفیق بده بتونیم بندگان خوبی برای او باشیم. راه و رسم زندگی رو برای ما ترسیم کرده. تو همین سوالاتی که بینندگان ما میکنن خیلی از راه و رسم ها از نظر شرعی پاسخش داده میشه، خیلی مسیرها برای ما روشن میشه. هر چه که هست تو همین هست، اینو معتقد باشیم. حلال و حرام و واجب و مستحب و اینا معلوم میشه و تکلیف خودمون رو میدونیم. بنابراین اگر سوالی دارید بسم الله. راه های ارتباطی ما هم یکی دوتا نیست، الحمدلله. هم تلفن هست به صورت زنده، زنگ بزنید و صدای شما رو بشنویم خانم ها آقایون، و هم از طریق پیامک و هم از طریق راه های ارتباطی دیگه مثل واتساپ و امثال این میتونید سوال خودتون رو مطرح کنید. دوستان عزیز ما هم از اتاق فرمان زیرنویس میکنن، شماره ها رو مرتب براتون زیرنویس میکنن انشالله. اصلا یه جای یادداشت بفرمایید دیگه، چون شما مشتری دائمید، یه جای یادداشت بفرمایید که هر هفته داشته باشید. در طول هفته اگر سوالی براتون پیش اومد میتوانید پیامک بفرستید. پیامک های شما رو در روزهای برنامه ما میخونیم انشالله و جوابش میدیم. یا یه کار دیگه میتونید بکنید، صدای خودتون هم میتونید برای ما بفرستید در طول هفته و صدا رو بچهای ما دوستان شبکه ضبط میکنن و صدا رو روزی که ما برنامه داریم مثل امروز صدا رو پخش میکنن و ما جواب سوالتون رو خواهیم داد. بنابراین دست به کار بشید انشالله تا ما شروع میکنیم این پیامک هایی که برامون اومده اینا رو جوابش رو بدیم، شما به جمع ما بپیوندید و در این طولانی ترین شب سال یه مقداری وقتمون رو انشالله صرف یاد گرفتن احکام بکنیم، خیلی فضیلت داره. خب سوال اولی که کردن، سلام و عرض خدمت و ادب عرض می شود و علیکم السلام. یک سوال داشتم و اون این که نماز قضایی که خانم می خواند، فرق نمی کنه خانم می خواند یا آقا می خواند، در هر رکعت اون نیت باید بشود یا در هر نماز باید نیت تکرار گردد؟ خانم محمدی از افغانستان. ببینید نیت هر کاری که شما انجام میدید، عبادت، حالا میخواد وضوع باشه، میخواد غسل باشه، میخواد نماز باشه، میخواد روزه باشه، حج باشه، هر چی، شما همون اول کار که نیت میکنید، نیت یعنی چی؟ یعنی تصمیم میگیرید اون کار رو انجام بدید برای رضای پروردگار متعال، و خصوصیات اون کارم نیت میکنید دیگه. حالا مثلا نماز ظهر یا نماز عصر، هر چی، ادایی قضایی واجب مستحب، اینا رو نیت میکنید، یعنی تصمیم میگیرید، نه اینکه بر زبان جاری بکنید. همون اول نماز که این تصمیم رو میگیرید دیگه تا آخر نماز کافیه. بنابراین هی هر رکعت پا شدم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، بعد یه ذره سکوت بکنم، دوباره نیت بکنم که الان من دارم نماز قضایی میخونم. نه نه نه، اصلا لازم نیست چنین کارهایی، وسواس هم میاره، مریض میکنه آدم رو. نه خیر، همون اول کار قصدتون اینه که نماز قضایی بخونید، نماز قضایی مثلا صبح الله اکبر شروع میکنید بخوندن دیگه، تا آخر نمازمون نیت رو حتما دارید دیگه، نیازی به تکرارش نیست. بله، دوباره خواستید نماز دیگه بخونید، برای نماز جدید نیت تازه و جدید خواهید کرد. خب سوال بعدی، آقای مرتضوی از آلمان فرمودن: سلام جناب وحیدپور عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله، متشکریم. نیت نماز شفع و وتر را چه باید بگویم؟ مثل که الان سوالاتمون بیشتر راجع به نیته برای نماز شب. همینی که گفتید خودش نیته. شما میخواد 11 رکعت نماز بخونید، 4 تا دو رکعتی داره اول، 4 تا دو رکعت میشه 8 رکعت. اون نیتش چیه؟ نماز شب، نماز شب، صلات اللیل، نماز شب، تمام. 4 تا رو خوندید، بعد یه دو رکعت دیگه داره، پنجمیه، اونو به چه نیتی؟ نماز شفع و شفع و الوتر، نماز شفع، همین نیتش، قربتن الله. تو دلتون همون نیت و قصد دارید، تصمیم دارید، تمام شد دو رکعتیه، یه رکعت هم آخر داره که اون میشه نماز وتر، یعنی تک تکیه، یه رکعته نماز وتر، همین نیتشه، چیز دیگه ای اضافه ای نمیخواد. انشالله ما رو تو نماز شبتون دعا کنید. بعد فرمودن که هر روز من یاسین میخوانم برای شهدا، امامها و امام زمان و مردگان، باید هر روز نیت را بگویم یا یک بار کافی است؟ جوابش همون است که عرض کردیم، که شما وقتی که بنا دارید انشالله انشالله تا آخر عمرتون هر روز این سوره مبارکه یاسین را بخوانید، برای اینها ثوابش رو میخواد هدیه کنید، برای اینها، همین نیت. یه هر روز که میخونید میدونید این رو، غافل که نیستید که. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید تو خانه شما از شما سوال میکنن، مثلا کسی بگه بابا جون چی میخونی؟ شما چی جواب میدی؟ میگی دارم سوره یاسین میخونم، میخوام ثوابش رو هدیه کنم مثلا به امام زمان و به ائمه و به شهدا و به اموات اینا. همین نیت. اما اولش هم که مثل ما رمضونه، ما رمضون میگن که همون اول ما رمضون، شب اول ما رمضون، نیت روزه یک ماهو که کردید کافیه، نیازی نیست هر روز نیت بکنید. مسئله نیت بسیار ساده است و سختم نگیرید. خب بریم سراغ سوال بعدی. عارف از افغانستان، حالا نمیدونم آقای عارف خانم عارف، نمیدونم این رو نفرمودن، گفتن که من در مورد چیزی که از درست بودن و نبودنش اطلاعی ندارم، به یکی این رو گفتم، اگر دروغ باشد حکمش چی میشه؟ خیلی نکته خوبیه. الان ما مبتلا هستیم به این درد، فضای مجازی، یه مطلب کسی برای شما میفرسته، تو موبایلتون اومده، توی مثلا گروهی هستید، اصلا نمیدونید این راسته دروغه، شما فوری برمیدارید این رو برای کسی دیگه میفرستید، منتشر میکنید. چه لزومی داره که ما این کار رو بکنیم؟ اگر مطمئنیم یه مطلبی درسته، این یک، و مطمئنیم که به دیگری هم اگر بگیم یه نفعی داره، این دو، این خوبه، اب نداره، و الا یک، مطمئن نیست این مطلب راست است یا دروغ است، نگید. دو، مطمئنیم راست است ولی چه فایده ای داره؟ من سوالم اینه که مگه لازم است هر چیزی که انسان یقین بهش داره و میداند راست است حتما باید منتشرش بکنه؟ خیلی چیزاست که راسته ولی گاهی مضره، گاهی هم نیازی نیست، فایده ای نداره. چه نیازی از هر چیزی رو که شما میدونید راسته به دیگران بگید؟ چه رسد اون چیزی رو که نمیدانید راست است یا دروغ است؟ یه مقدار تو حرف زدنامون و یه مقداری هم تو فضای مجازی انشالله تمرین بکنیم که این قانون سمت نه سمت یعنی وزارت خونه سمت ها، وزارت صنایع و معادن تجاری، نه ما کار به اینا نداریم. سمت با صاد که اینقدر روایات ما گفتن طلاست، از طلا ارزشمندتر، یعنی سکوت. یه مقدار اینو تمرینش بکنیم، چیزایی که میشنویم کمتر برای دیگران بگیم، کمتر تو فضای مجازی بریم بیایم کار بکنیم، وقتمون رو تلف بکنیم، انشالله خدا برکت به عمرمونم میده. بریم سراغ تلفن. بله تلفن داریم. آقای محمدی از تهران بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوب ایشالله.
خدا رو شکر غرق در نعمتیم.
ممنونیم از برنامه بسیار زیبا و آموزنده شما. قربان.
ممنون متشکرم.
حتی خدمتتون من یک سوال و یک شبهه پیش اومده برای خانومم، برای لاک دست و پاشون برای حکم وضو. می‌خواستم اگه محبت کنید به صورت خیلی حالا شفاف بدونم لاک پا چنو برنامه داره، لاک دست چطوریه، حکمشو فقط می‌خواستم بدونم استاد.
خیلی خوب، بسیار خوب،
خیلی ممنونم، متشکرم از برنامه خوب شما. همه دستاندارکاران خیلی ممنون، خیلی لطف فرمودید، خدا نگهدار،
شبتون بخیر. عرض شد که لاک ناخن مانع، حالا چه برای وضو چه برای غسل فرق نمی‌کنه. فرق وضو و غسل اینه که در وضو باید لاک ناخن‌های دست حتما پاک بشه، شما دستو می‌شوره حتما باید پاک بشه به هر وسیله‌ای لاک پاک کنه، پاک می‌کنه. خیلی خوب، حالا پاها هم لاک زده، برای وضو می‌خواد چیکار کنه؟ مسح پای راست، مسح پای چپ، 5 تا ناخن‌ها لاک داره یا نه؟ میگه بله 5 تاش لاک داره، 4 تاشو می‌خواد باشه اب نداره، بذار باشه، یه دونهشو پاک بکنه، مثلا انگشت شست و لاکشو پاک میکنه که مس میخواد بکشه اشکالی نداشته باشه. پای چپش هم 4 تا ناخوناش لاکش هست، انگشت شستش پاک میکنه، انگشت شست پا رو ها پاکش میکنه، مس میکشه. این مال وضو. نوبت میشه به غسل. برای غسل چی؟ برای غسل تمام بدن باید آب بگیره، بنابراین هم ناخونهای دست باید لاکش پاک بشه، هم کل ناخونهای پا باید لاکش پاک بشه که در غسل همه بدن رو آب بگیره. این دیگه خیلی شفاف و واضح و روشن. خب بریم سراغ پیامک بعدی ببینیم که چه فرمودند. خب 916 4 شماره آخرم 6437 فرمودن سلام و عرض ارادت، تشکر از برنامه خوبتان. بندم خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر مبلغی را بلند مدت در بانک سپرده گذاری کنیم، این پول در اختیار ما نیست، آیا میشود خمسان را بعد از پایان مدت سپرده گذاری بپردازیم؟ خیلی سوال خوبه، از اون سوالاییست که خیلی ها بهش احتیاج دارن. خب این پول رو که شما رفتید سپرده گذاری کردید، هنوز سر سال نرسیده بود، اگر سر سال نرسیده بود هنوز وظیفه پرداخت خمس نداشتید، بردید دادید بانک، خب 2 ماه گذشت شد سر سال خمسی، حالا که شد سر سال خمسی میخواد خمس بدید، از دو حال خارج نیست. اگر بخواد بگیرید به راحتی بهتون میدن؟ شما میگید بله فرض کن انسان من منصرف شدم، رفتم پولو پس بگیرم، خیلی خوب، این پول مثل پسندازه. پسنداز منظورم اینه، این پول مثل این است که توی فرض کنید کمد خونه گذاشتید، خب خمسشو بدید چون در دسترسه، قاعدش اینه، چون در دسترس شماست، خارج از دسترستون نیست، خمسشو بدید. اما اگه شما میفرمایید که نه خیر، چون قرارداد سپرده گذاری 1 سال است مثلا، پول دیگه به ما نمیدن، میگن پایان مدت پول بهتون برمیگردونیم، پس دیگه پول از اختیار شما خارجه ولو سر سال خمسیتونه، اما به شما میگن خمس این پول فعلا لازم نیست. تا کی صبر میکنید؟ هر وقت این پول رو وصول کردید و دیگه در دسترس شما بود، همون وقت خمسش رو باید بدید. چون سالش گذشته، تخفیف داده شد، تأخیر انداختید. دیگه نگی انشالله سر سال بعدی. نه 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 نه. همون وقت، اصطلاحا میگیم زمان وصول، همون زمانی که پول رو وصول کردید، همون زمان خمسش رو بدید. من یه مشابه هم بیارم که خیلی به درد میخوره. به جای اینکه پول رو سپرده گذاری کنید، رفتید دادید به دوستتون، به همسایتون، به فامیلتون قرض. بفرمایید چی میشه؟ 5 میلیون دادم قرض، الان امشبم سر سال خمسیمه، 5 میلیون که دادم قرض خمس داره یا نداره؟ فعلا نداره، فعلا نداره. تا کی؟ تا زمانی که وصول میکنید. وقتی وصول شد دیگه معطل سال بعد نمیشید دیگه. وقتی وصول شد فوری خمسش رو انشالله پرداخت خواهید کرد. بریم سوال بعدی. 0912 چهار شماره آخرشون هم 52-27 فرمودن که حاج سلام علیکم و علیک السلام و رحمت الله. من خانمی هستم بی سرپرست، مقداری پول دارم که دادم با اون پول کار کنن. خب اون پولی که به من میدن پول آب و گاز و تلفن و برق و خریدهای خانه، بسیار خوب. شاید یک کمی زیاد بیاد، پس انداز میکنم تا سر سال به صاحب خونه بدم. آیا برای من خمس لازم است؟ بسیار خوب. انشالله که خدا به شما سلامتی و خیر و عافیت بده. پولی که دادید که باش کار بکنن از نظر شرعی خیلی هم کار خوبیه و سود کار رو به شما میده. حالا تو ذهن بعضی از بینندگان نیاد که خب پول دادن سود میگیرن، رباس حروم. نه 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 نه، پول رو دادن باش کار رو بکنن، یعنی پول از ایشون، سرمایه از ایشون، کار از دیگری، کار میشه تقسیم میکنن، هیچ اشکالی هم نداره از نظر شرعی. و پولی که اضافه میارید شما پسنداز میکنید، دو تا حالت داره. یه وقت از پسنداز میکنید به خاطر اینکه شما وقتی میخواد اجاره صابخونه رو بدید، موقع اجاره پول ندارید، ناچارید از این بردارید بدید. اینه واقعا، یعنی حتما پول اجاره رو از پول پسنداز شده میدید. شما نفرمودید که مقلد کدوم بزرگواری هستید. اگر این باشه که بنده عرض کردم بعضی از آقایون مراجع میفرمان خمس نداره، اگر این باشه که ناچارید پول را پسنداز کنید برای پرداخت اجاره بهای هر ماهتون، یعنی اجاره که میخواد بدید پول ندارید، باید برید سراغ این. این طبق فتوای بعضی از آقایون مراجع خمس نداره. بعضی ها میفرمان نه، چون پسنداز شده، مصرف نشده، خمس داره. حالا این تفاوت فتوا وجود داره. شما ببینید که مرجعتون چی هست، به همون فتوای مرجع مراجعه کنید، یا دفتر مرجع خودتون زنگ بزنید، یا حداقل برای ما پیامک بدید و مسئلتون رو دوباره مطرح کنید با ذکر نام مرجع تقلیدتون. این مال این. اما یه وقت هست نه، پولو پسنداز میکنید برای روز مبادا. اجاره خونه رو دارید هر ماه بدید از همون سودی که میگیرید، قبض آب و برق و گاز و تلفن و خرید منزل و اجاره خانه رو میدید، اضافه میارید. اضافه مال چیه؟ انشالله برای روز مبادا میخوام یه سفر مشهدی بریم مثلا اینا. اگه این باشه، اینو همه فقها، همه مراجع تقلید میگن که خمس دارد. خب بریم سوال تلفن داریم. بله بله بله، خانم جبلی از کرج، بفرمایید. بفرمایید.
سلام و خسته نباشید.
و علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. اولا جا داری که از تهیه کننده خوبمون آقای الفت که من برنده شدم توی یکی از این برنامه ها، جایزه منو فرستادن درتونه، خواستم همینجا ازشون تشکر کنم، چون جای دیگه نمیدونستم باید کجا زنگ بزنم تشکر کنم. این یکی. دوم اینکه حاج آقا اگر کسی مثلا سرطان داشته باشه، ماشو که بعدش این درمانی میریزه، اگر بخواد کلاگیس بذاره و ماسک بکشه برای وجوش، آیا از گیر این کلاگیست ماسک کشید یا اینکه نباید حتما کلاگیستشو برداره بعد ماسک بکشه؟
بسیار خوب.
دوم اینکه توی یکی از برنامه هاتون شما موضوعی رو بردین که دیشب من با آقا محمدی وقتی صحبت کردم ما نتونستیم درست متوجه این صحبتشون بشیم و اینا. یه روزی شما برگشتین گفتین اگر دختری رشیده باشه، یعنی ازدواج اصلا نکرده باشه، بعد خونه داشته باشه، زندگی، کار، همه چه از خودش داشته باشه، میتونه ازدواج کنه بدون اذن مثلا پدرش. بعد حالا سوال من اینجا اینه، آیا اون دختر میتونه صیغه بشه؟ یعنی ازدواج دائم نباشه.
بله.
آیا میتونه موقت این خانم صیغه بشه یا نه؟ بله. دختر باشه البته.
بله.
دارم میگم. ممنون میشم آقا اگر جواب سوالم
باشه. انشالله سالم باشید خانم جبلی.
زنده باشین. دیگه ما انقدر مزاحم شما شدیم که شرمنده ایم. همینجوری دیگه مزاحمتون میشیم دیگه. این سوالا رو هم که دادیم دیگه بدتر میشه.
انشالله موفق و معید باشید. انشالله
ممنون.
سلامت باشید. سلامت باشید انشالله. خب عرض می شود که آقای الفت رو که ایشون نام بردن و از دوستان شبکه جهانی ولایت هم، البته تو برنامه ما نیستن، ایشون هم توی برنامه‌ای خانم جبلی برنده شدن، دیدن دیگه راهی نیست که تشکر بکنن دیگه، خلاصه از طریق این برنامه ما اشکالی نداره. دو تا سوال کردن ایشون. سوال اول مسئله کلاگیسه. کلاگیس جزء طبیعی بدن نیست، بنابراین رو نمیشه ماسک کرد. ماسک یا باید روی موی سر باشه یا باید روی پوست سر باشه. موی سر، کلاگیس موی سر نیست، بنابراین باید موقع مسح سر کلاگیس رو بردارند و روی همون موی کم سرشون یا اگر نداره روی پوست سر مسح سر بکشن. این معلوم روی کلاگیس فایده نداره. و اما سوال دومشون این که اگر یه دختر خانومی سنش بالاست، 30 سال یا بالاتره، تحت تکفل پدرش هم نیست، خودش شاغل حقوق میگیره، فرض کنید یه واحد آپارتمانی هم داره، رفته خود اصلا زندگی میکنه، بنا به فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی عرض کردیم این نیازی به اذن پدر ندارد، وقتی دیگه فرق نمیکنه این دختر خانم میخواد عقد دائم بشود یا عقد موقت، در هر دو صورتش نیازی به اذن پدر نداره و این نظر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی است، نه نظر آقایون دیگر. میان برنامه نه زود الان آقای حسینی. بله بابا خستگی چی چیه؟ انشالله میذاریم بعدن. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی چیه؟ گفتن از کشور ترکمنستان. سلام علیکم. و علیکم السلام. علی آقا از کشور ترکمنستان. آیا موقع تحویل ایام روز، آها اینه منظور، خیلی خوب، مثلا شب و روز جمعه اب نداره، مثلا ما یک سری آداب داریم، دعاها داریم مثلا برای شب جمعه. ببینید شب جمعه به شب قبل از روز جمعه میگه، اینجور اطلاق میشه. مثلا الان شب یک شنبه است یا شام شنبه است، به این صورته. ما وقتی میگیم شب جمعه یا مثلا میگیم شب شنبه یا میگیم شب یک شنبه، یعنی شبی که فردای اون جمعه است، میشه شب جمعه. از کی؟ از اذان مغرب. وقتی اذان مغرب رو میگند میشه شب، که ما میتونیم نماز مغرب بخوانیم. از اون وقتی که نماز مغرب رو میتونیم بخوانیم میشه شب. فرداش چه روزیه؟ به نام همون روز فردا نامیده میشود، شب جمعه که فرداش جمعه است. روزم از وقتی است که اذان صبح گفته میشود، وقتی اذان صبح روز جمعه گفته شد میشه روز جمعه. بنابراین شما نمازتون که خوندید میخواد دعای مثلا روز جمعه رو بخونید، هر روز دعا داره دیگه، دعای روز جمعه، یا مثلا میخواد زیارت اون امامی که مال اون روزه بخونید، مثلا روز جمعه مال امام زمانه، زیارت امام زمان، همون موقع که نماز صبحتون خوندید دیگه روز شده، میخواد یا مثلا غسل جمعه میخواد بکنید. اذان صبح شده، روز جمعه است. غسل جمعه میتونید انجام بدید؟ بله. پس روز معیارش اذان صبح، شب هم معیارش اذان مغربه. بریم سراغ تلفن. تلفن از کیه؟ آقای محمدزاده از قمه؟ بله؟ خب بفرمایید آقای محمدزاده.
آقای وحیدپور، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بزرگواری، زنده باشین و از اجرای خوب و قویتون هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
بزرگواری، سوال داشتم از خدمتتون برای خانوم من. یه قطعه طلایی رو ایشون 15 فروردین 97 پیدا کردن. بعد عالم بینم نبودن که حالا بعدن که از دفتر مرجع تقلیدشون که از اتاقو اصلا سوال کردن، گفتن اصلا شما باید بر نمی داشتین، حالا جاهل به این مسئله بودین، برداشتین، باید چه کار بکنن. گفتن که باید تو طول یک سال با این برنامه ها اینجوری اینجوری تبلیغ بکنین و این ورانور اعلام بکنین. ما تراکت چاپ کردیم، برگه چاپ کردیم، محلهای عمومی، مساجد، این اطراف و حومه خیلی زیادی رو، حتی جاهایی بوده که این تراکت ها رو پاره کردم، دوباره با هزینه خودم چسبوندم، به خاطر اینکه حال این بار حکم شرعیش به هر حال چون ایشون تحت تکفل من هستن، روکور منم بوده یه جورایی. بعد دوباره سر سال شده، گفتن تا یک سال اعلان بکنیم، تا سر سال شده، تا 14 ماه شده، تا خرداد 98 امسال که ما دیگه دوباره سوال کردیم، گفتن اگر امیدی ندارین به اینکه پیدا بشه، گفتم هیچ تماسی تو طول این 14 ماه از طرف برای ما خبری نشده، حتی یه تماسی که بگن اشتباها مثلا تماس بگیرن. بعد عرضم به حضورتون که گفتن خب حالا میتونین از طرف صاحبش اول خود مالو، اگر نه که تبدیل به پولش بکنی. یعنی من ذره به ذره این حکمو با اجازه و دفتر مقام رهبری هماهنگ کردم.
بله،
سوال کردم.
بله.
بعد گفتن میتونین پرداخت بکنین. دستبند طلایی بوده، نشونه های خاصی هم داشته، ولی هیچ تماسی نگرفتن. این طلا رو اومدن از طریق چند تا معتمد دادن به دختر خانومی که اصلا ما نمیشناسیمشون و عروسیشون بوده، ازدواج کردن. حالا بعد از 21 ماه 20 ماه تقریبا، هفته پیش یه تلفنی شده به ما، تمام نشونی ها رو دادن، خانومی بودن و حتی حاضر به این شدن که کاغذ خرید رو بیارن. پرسجو کردیم، این خانوم ساکن کرج بودن، الان اون سال پارسال اومدن مهمونی طلا رو گم کردن، به طور اتفاقی هم این تراکت رو دیدن. حالا مشکل من اینه، من با دفتر که تماس گرفتم سوال کردن، گفتن شما باید دوباره عین این مالو یا مالو تحویلشون بدین یا باید خزینه‌شو بپردازین. حالا سوال من اینجاست که من که تمام، من مقلد هستم یا خانم من، ما که با علم به این که هرچی مرجع تقلید بگن رعایت کردیم، همه موارد هم رعایت کردیم، به ما هم نگفتن، ما هم جاهل به مسئله بودیم، نه خانوم از مالشون میگذاره، ما هم از طرفشون رد مظالم کردیم، وسعشو نداریم که این طلا رو تهیه بکنیم و دفتر مرجع هم میگن که باید شما پرداخت بکنیم. حالا کار داره یه خورده به کارهای قانونی کشیده میشه دیگه، میخواستم تکلیفم رو بدونم. ممنون میشم.
بسیار خوب. بسیار.
خدا نگه دارتون.
خواهش میکنم. خب شما که به وظیفه شرعی عمل کردید تا اینجا، درسته، و خب خلاصه اون دغدغه‌ای که داشتید خیلی هم دغدغه‌ای به جایی بوده، بیش از یک سال، ولی در هر صورت اون دستبند مال مردمه، از ملکیت اون صاحبش که خارج نشده. الان این دستبندی که مال مردمه رفته دست یک، فرض کنید، دختر خانم جوانی که ازدواج کرده. خیلی خوب. خب حالا باید چیکار کرد؟ از نظر شرعی حکم خیلی واضحه، مال مردم هست، شما گناه نکردید. شما میفرمایید خب ما اینقدر زحمت کشیدیم، همه اینا درست، ثوابش، فضیلتش، سر جاش انشالله، گناه نکردید، ولی شما مال مردم را به دیگری که صاحبش نبوده دادید. خب قانونش اینه دیگه که مال مردم باید به دست صاحبش برسه، یعنی شما ضامنید. این خیلی حکم روشنی. دو تا راه داره، شما میتونید راضی کنید اون خانومی که اون دستبند رو بهش دادید، عین اون مال رو راضیش بکنید با کمال احترام، صاحبش پیدا شده، اینه داستان ما، چنین چنانه، خلاصه همون معتمدینی که شما بهشون اطمینان کردی، اعتماد کردید، دادید دستبند رو، رفتن دادن به اون دختر خانم، الان هم بهشون میگید اینه جریان، ما هم نمیتونیم واقعا این خسارت رو بدیم، نداریم بدیم، صاحبش هم پیدا شده. خب برن عین مال رو با کمال احترام از اون دختر خانم بگیرند و انشالله شما به صاحبش برگردانید. اگر این امکان نداشت، شما بدهکار مال مردم هستید و حالا مثل بقیه بدهکارانی که نمیتوانند بپردازند، در هر صورت باید به یه نحوی به تدریج به اندازه‌ای که میتونید آرام آرام اون مبلغ دستبند رو به صاحبش برگردانید. اون وقت اون صدقه‌ای که دادید، اون صدقه مال خودتون حساب میشه دیگه، معنا نداره هم پول رو به صاحبش بدید هم صدقه هم از طرف صاحبشه. نه دیگه، صدقه میشه از طرف خودتون اگر پولش رو به اون صاحب مال بپردازید. البته من توصیه میکنم، به شدت توصیه میکنم که بینندگان عزیز ما چیزی را که پیدا میکنن به هیچ وجه دست به اون نزنن، بر ندارن و الا ضامنن. این قانونشه دیگه، مال مردمه، مال مردم برداشتی ضامنی، باید به دستش برسونی، باید اعلان بکنی، اعلان نکردی میری صدقه میدی، ریسکه. صدقه دادن ریسکه، یعنی میتونستی نگه داری، نمیدادی صدقه، نمیدادی نگه میداشتید تا بلکه صاحبش پیدا بشه. ریسک کردید، دادید صدقه، الان هم اینجوری شده و اینا نتیجه این است که چیزی رو که انسان پیدا میکنه بر میداره. اگر بر ندارید دیگه این تبعات و آثار رو هم نداره. در این حال امیدواریم که انشالله مشکل شما هم به یه نحوی با مالک این دستبند حل بشه. خب آقای حسینی الان جواب بدیم، باید چکار کنیم الان؟ عیب نداره، عیب نداره. خانم حسینی از طریق واتساپ، از کجا؟ مشهد مقدس. به 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 به، بفرمایید خانم حسینی، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشه ناجقا.
ممنون، متشکرم.
یک سوالی داشتم ناجقا، موقعی که ما وضو میگیرم مثلا میام پاهام را جلوتر آب میکشم،
خب
مثلا مثل یه علت سنت گناه نداره؟ چون مستعیدم الان شک دارم به این، من پاهام را آب میکشم آیا ما گناه میکنم؟
خیلی
هر موقعی که وضو میگیرم پاهام را آب میکشم.
بله.
بعدش هم یک سوال دیگه هم داشتم، چون من مریضم همیشه صبح همه به خواب میمونم، نماز صبح من همیشه به خواب میمونم، بعد بلند میشم همون موقع نماز بخونم درسته، یا جلو و از آزان که نماز زور میخوام بخونم ای دوره که نماز صبح بخونم. تشکر از آجاهای دنیا، ممنون. التماس دعا آجاها.
خانم حسینی چند وقت یه بار مشهد که هستید مشرف میشه زیارت حضرت رضا؟
بازم آقا هفته به هفته آج آقا میرم، چهارشنبه میرم، یک خانه موسیب نجفریه میرم، حرم میرم.
خوشا به حالتون، ما رو دعا کنید، فراموش نکنید.
شما آج آقا، شما ملتما صدا از رت مسیح ما رفتیم، ما رو دعا کنید. مریض ما آج آقا،
خدا انشالله که شفا تو
خدا نگه.
التماس دعا
بشن آج آقا، خدا نگه.
التماس دعا،
محتاجیم به دعا، محتاجیم به دعا آج آقا، خدا نگه خدا.
خدا. این گوشی که تو گوش منه، این دوستان اتاق فرمون که با هم صحبت میکنن، من هم حرفای بیننده ها رو دارم گوش میکنم، هم حرفای این دوستان اتاق فرمون رو. به همین جهت خیلی باید حواس هم جمع باشه ببینم این بیننده ما چی داره میگه که من بتونم جوابشو بدم. ولی خب حواسم جمع کردم، میدونم خانم حسینی دو تا سوال کردن. سوال اولشون این بودش که ایشون میگه من پاهامو میشورم قبل از وضو گرفتن، خوبه؟ چون پای آدم گاهی عرق داره، گاهی کثیفه، میخواد مسح بکشه، پا تمیز باشه، برای نماز بدن انسان تمیز باشه، خیلی هم خوبه. ولی وقتی که شما پاتون رو آب میکشید میشورید، خشکش کنید، چون مسح باید حتما روی پای خشک باشه. قبل از وضو پا رو آب بکشید اشکال نداره. اهل سنت کاری دیگه میکنن. اهل سنت وضو که میگیرن صورت، دست ها، مسح سر، اون وقت به جای مسح پا رو میشورن. این اگر باشه وضو باطله. شما که این کار نمی کنید که قبل از وضو پاتون رو میشورید، خشک میکنید، بعدم برای وضوتون مسح پای راست، مسح پای چپ رو پای خشک اشکالی هم نداره. خب این عرض میشود که سوال اول. سوال دوم این است که ایشون گاهی نماز صبح خواب میمونن. خواب موندن گناه نیست. بعضیا جوری هستن، یا خواب سنگینن یا مریضند. میگه من شب چند تا قرص باید بخورم تا بخوابم. دیگه این قرص ها جوری است که اصلا نمیتونم بیدار بشم. گناهی نکرده، نماز صبحش قضا میشه. بله اگر بتواند یه کاری بکنه که عادت نکنه، گاهی حالا نماز صبحش قضا میشه، عادت نکنه به ترک نماز، این خیلی خوبه. ولی اگرم نخوند گناهی نکرده، میتواند بیدار که شد وضو بگیره و نماز صبح رو قضا کنه، میتوندم تأخیر بندازه، اشکال نداره. زور که میخواد نماز زور عصر بخونه، اول نماز قضای صبحشو بخونه، بعدم نماز ظهر و عصرشو بخونه، عیبی هم نداره. خب الان بریم میان برنامه ببینیم چی برای ما میخوان پخش کنن این دوستان. بفرمایید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عقل گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عقل گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب خیلی هم خوب، ذکر و علی عباده، دلهامون نورانی شد به یاد امیر المؤمنین و یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خدا انشالله دنیا و آخرت همه ما رو جزء شیعیان خالص امیرالمومنین انشالله قرار بده. تلفن داریم. تلفن کیه؟ آقای حسینی از کجا؟ بله. از قم خانم کریمی. بسیار خوب، بفرمایید.
سلام خدمت شما استاد محترم.
و علیک السلام و رحمت الله.
یه سوال داشتم خدمتتون.
بله.
من پدرم کارمند هستش، البته الان بازنشسته شده. بعد با قناعت مقداری پول جمع کرد، داد یه نفر باش کار میکرد، ماهیانه مبلغی رو به ایشون میداد. بعد یک مقداری که جمع شد این پول، مادرم گفتش که من مهریم رو میخوام. بعد پدرم این پول رو رفت برای مادرم خونه خرید به اسمشون کرد و الان ما تابستونه یه هرازگاهی چند وقت میریم اونجا. خواستم بدونم پدرم خمس این پول رو نداده، این خونه رو گرفته، الان حکم این خونه از جهت خمس چیه؟ یعنی بختی مادرم باید بده، پدرم باید بده؟ راهنمایی کنید ممنون میشم.
بسیار خوب، متشکرم. التماس دعا. عرض میشود که پولی که پدر بزرگوارشون جمع کردن آروم آروم و پسنداز شده، حالا دادن به کسی باش کار میکرده، فرق نمی کنه، اینم خودش یک نوع پسندازه، سپرده گذاریه، جمع شده. خب طبیعتا هم سال بش خورده دیگه، این پول اگر از همون درآمد بین سال بوده، یعنی پولی بوده که جمع بشه خمس بهش تعلق میره، پول ارث که نبوده که، وقت پول ارثه بعدم مهریه خانومشو میده، خب ارث خمس نداره، وقت پولیست که قبلا جمع کرده و خمسشو داده اونم هیچ. اما یه وقت هست نه، به تدریج از درآمد میان سال جمع کرده، سالم بهش خورده، این خمس داره. این خیلی عادیه، روشنه، معموله که حتما باید خمسش داده بشه و تکلیف هم به عهده پدر شماست، مادر شما که مهریهشو گرفته و مهریه هم خمس نداره. پدر شما چون مالک این پول بوده و سال بهش خورده در ملک پدر، خمس به عهدهش آمده، منتها الان که میخواد خمس رو بده میگه که من نمیتونم که خمس این مال یه دفعی بدم، ندارم که، اب نداره، اشکالی نداره. مقلد هر بزرگواری که هست، قمم هستید دیگه، قم که راحته، به دفتر مرجع تقلیدشون مراجعه کنن و حساب بکنن ببینن چقدر بدهکار میشن، دستگردون بکنن، به تدریج هر زمانی که تونستن آرام آرام هر دفعه مقداری بپردازن که لطمه ایم به زندگیشون وارد نشه، انشالله واجبشون هم انجام میدن. خب بریم سوال بعدی. تلفن داریم، خانم بهرامی از مشهد، یا خانم، بله خیلی خوب، خانم بهرامی از مشهد از طریق واتساپ بفرمایید.
سلام، خدمت آقای
فور. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی ممنون. سلام، من بشید حاج آقا، ما این سال بچه سیزده ایستم، این بار بچه هم دو ماه سینا بودش، روزمون نتونستم بگیرم، بعد افخارت رو میخواستم ببینم چقدر میشه، بعد این روزت هم باید بگیرم یا خیر.
سوال دیگه نداری؟
من دیگه این که آیا مثلا بچه کوچیک مثلا دهنی که آب دهنی بچه کوچیک خوردن مثلا این حرومه یا خیر؟ بچه کوچیک سیزده که ختمه شده هم هست،
منظورش اینه که نجسه یا نه؟ بسیار خوب، چشم.
آره آره، همین سوالمه.
بسیار خوب،
بعد
بسیار خوب، عرض می شود که آب دهان بچه که خب نجس نیست که، اصلا بچه جز نجاسات نیست. بعضی ها خیال میکنن بچه نجسه، بغلش که میخوام بکنن، مثلا وسواسی ها. یه آقای راننده تاکسی بود به من گفتش که آقا من بچه‌م که میاد نزدیکم از خودم دورش میکنم و خیلی عجیبه، این بچهه از باباش میترسه. محبته چی میشه؟ بچه رو در آغوش بگیر، بچه رو ببوسید، محبت کنید، دست به سر و صورتش بکشی. نجسه یعنی چی؟ بچه پاکه، آب دهان بچه پاکه، استفراغ بچه آلوده است ولی پاکه. فقط اون چیزی که نجسه همون چیزی که پوشکش میکنید، یعنی ادرار بچه، مدفوع بچه، نجس اونم که خب پوشک میشه دیگه، میره سراغ کارش. این سوال دوم ایشون. و اما سوال اول چی بود؟ سوال اول گفتن دوستان ما، سوال اولشون چی بود؟ سوال اول ایشون چی بود؟ ماه مبارک رمضان بچه شیرخواره داشته، روزه نتونسته بگیره، حالا باید چه کار بکنه؟ فکر میکنم الان خیلی از بینندگان ما اینو بلدن، چون زیاد گفتیم اینو، مثلا ما رمضان یک ماه ما برنامه داریم، مرتب این سوال میشه. بچه عرض میشود که شیرخوار داشتم یا باردار بودم، این دوتا. خانمی که باردار است یا بچه شیرخواره داره در ماه مبارک رمضان روزه نمیگیره، یک. ایشون سوال کردن روزه رو باید بگیرم. بله، روزه قضا داره. حالا غذاش کی باید بگیرم؟ هر وقت که میتوانید روزها رو غذا کنید، هر وقت. اگر این روزها رو الان که خیلی فست خوبیه دیگه، الان روزای ما 12 ساعت هم کمتره، یعنی از اذان صبح تا مغرب 11 ساعت و خورده ایه، هم کوتاه هم خنک، بهترین وقت غذای روزه است. خب غذا کنه، اگر غذا کرد دیگه کفاره نداره. خب قضا کرده دیگه چی میخواد؟ حال میگم چه کفاره‌ای نداره، ولی یک کفاره رو داره. غذا هم که بکنه، زودم غذا بکنه، برای هر روز باید 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده. نمیدونم 30 تا روزه رو ایشون خورده؟ اگر این خانم مادر 30 تا روزه رو تو مارمزون خوردن، 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو و نیم. 22 کیلو نیم مواد غذایی به فقیر بده. حالا نون بده به این وزن، نون بده، برنج بده، برنج چه میدونم غیر ایرانی بده، اشکال نداره، برنج ایرانی بده که خیلی گرونه، مواد غذایی به فقیر بدهد، روزهاش هم غذا کنه. اگر روزها رو غذا نکرد، گفتش که من الانم که دارم خود شیر میدم، انو بچه من تو مارمزون 2 ماهش بوده، الان 8 ماهشه، مثلا 9 ماهشه، الان دیگه 6-7 ماه از مارمزون گذشته، 8 ماه 9 ماهشه، بازم دارم شیر میدم، نمیتونم روزه بگیرم. خلاصه غذای روزه به گردنش میماند. اگر تا ماه رمضان بعدی این روزها رو غذا نکرد، خلاصه تا آخر اون بعد غذا کنه، وقت تا ماه رمضان بعدی اگه غذا نکرد، کفارش دوبل میشه. یک کفاره الان باید میداد، یک کفاره برای تأخیر انداختن غذای روزش باید بده، بنابر احتیاط واجب میشه دوبل. یه توصیه‌ام بکنم هم به این مادر هم به بقیه خانم هایی که روزه غذا دارند ولی میگن که ما شیرزهیم. چند تا روزه غذا دارید شما؟ میگه 30 تا. خب 30 تا رو شما بخواید تقسیم بکنید توی 11 ماه بین دو تا مارمزون، 11 ماهه. درسته؟ 30 تا میشه ماه چند تا؟ ماه 3 تا. ماه 3 تا یعنی چی؟ یعنی هر 10 روزی یه دونه. واقعا 10 روزی یه دونه این خانومی که بچه شیر میده نمیتونه روزه غذا بکنه؟ هیچ ضرری یه دونه روزه تو 10 روز برای خانم ندارد. بنابراین فکر نکنید که الان یه عذری هست که روزه ها رو غذا نمی کنید. نه، تا کفاره دوبل نشده و ماه رمضان نیومده، این روزه هایی که به گردنتون هست اینا رو انشالله غذاش بکنید، مخصوصا در این روزهای کوتاه و خنک. خب اگه تلفن نداریم بریم سراغ پیامک ها که خیلی مونده پیامک. خیلی خب، نه دیگه، تلفن پشت تلفن. خانم مجیدی از اصفهان بفرمایید.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر.
ممنون.
خیلی خیلی از برنامه آموزندتون تشکر میکنم و یه خداقوت به همه دست درکارتون میگم. یه چند تا سوال داشتم، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. اولی که بنده برای که الو صدا میاد؟
بله صداتون میداریم.
اولی که بنده برای قبولی توی کنکور با خودم عهد کردم که دانشگاه قبول شدم نمازام اول وقت بخونم، اما متاسفانه خیلی وقتا میشه که نمیتونم به گفتم عمل کنم. جمله خاصی هم برای نظرم حالا یا عهدی که داشتم و نگفتم، خواستم ببینم الان باید چیکار کنم، دینی بگردم همه. یکی دیگه که تو چه شرایطی میتونی مرجع تقلیدمون رو عوض کنی؟
بله
بنده قبلا مقلد آقای بهجت، یعنی الان هم هستم، بعد فوت این عالم با اجازه آقای وحید باقی موندم به مقلدی از آقای بهجت. بله. اما الان میخواستم مرجع تقلیدم رو عوض کنم، خواستم اینم شرایط خاصی باید داشته باشه که عوض کنم؟
خب
و اینکه شرمنده این سوال میپرسم، موقعی که ادرار با شتابه اگه به پا یا شلوار بپاشه چه حکمی داره؟ یا که وقتی به لحظه شرمنده توی توالت فرنگی که موقع آب برد میگرده لباس نجس میشه؟ یا که باید چی کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ بعدم که یه خانومی که کارمنده کفاره روزهاشو خودش باید بده یا که همکار یا شوهرش باید بده؟
خب
ممنونم،
متشکرم. دیگه سوال دیگه ندارید؟
نه خیلی ممنون، ببخشید.
خیلی خوب، خیلی خوب،
خدا
متشکرم از شما. خب 4 تا سوال کردم دیگه، اینجا چون 4 تا بود دیدم الان بخوام حفظ بکنم ممکنه که یکی دو تاش یه وقت یادم بره دیگه، اینا رو یادداشت کردم. سوال اولشون اینه که ایشون عهد کردن که نمازهاشون رو همیشه اول وقت بخوانن. این رو بدانیم که عهد مثل نذره، فرقی نمیکنه، 3 چیز است که مثل همه، نذر و عهد و قسم. نذر جمله خاص داره، برای خداست، بر عهده من که مثلا نمازم اول وقت بخونم، حتما باید بهش عمل بکنه. دو قسمه. قسم چیه؟ والله بالله قسم میخوره که نمازهام رو از این به بعد همیشه اول وقت بخونم. اینم همینطور واجب است که بهش عمل بکنه. سه عهده. عهد چیه؟ این است که فارسیش اینجوری میشه: عهد میکنم با خدا، با خدا عهد میبندم که از این به بعد نمازهام رو اول وقت بخونم. حالا یا یه شرطی هم توش میذاره، مثلا اگر حاجتم روا بشود نمازهام اول وقت میخونم. بستگی داره. حالا هر چی. در صورت اگر عهد کرده با خدا به این صورت که عرض کردم، تو رساله هم هست، شما عنایت بفرمایید، شما بیننده خوبمون که سوال کردید به رساله مراجعه کنید، هست تو رساله ها هست. و اگر عمدن بی جهت نماز اول وقت ترک کرد، یه وقت عذر داره، واقعا عذر داره، یه عذری اول وقت نمیتونه نماز بخونه، اب نداره. اما نه، اگر عمدن بدون عذر تخلف کردید از عهد خودتون، کفاره داره و عرض می شود کفارش هم این است که 10 فقیر را لباس بدهید، لباس به 10 فقیر، کفارش مثل کفاره قسمه. و اگر نتوانستید در صورت عذر 3 روزه پشت سر هم بگیرید. این مسئله اولشون. سوال دومشون برگشت از تقلیده. برگشت از تقلید بعضی جاها اشکال نداره، ولی اینکه شما الان فرمودید رو مثال و نام بردید، بنده فکر میکنم که همون طوری که مقلد بودید باشید. چرا؟ به خاطر اینکه برگشت از تقلید شخصی که از دنیا رفته ولی شما او را اعلم میدانستید و الان هم اعلم میدونید، از مرحوم آیت الله بهجت تقلید میکردید. خب مرحوم آیت الله بهجت رو اکثرا میفرمودن اعلم فقها هستن، شما تقلید میکردید. الان هم از فعلیا اگر از همین زنده ها او را اعلم میدانید، بقای بر تقلید چنین کسی واجب است. پس بنابراین باز نگردید. در مسائل جدیدی که میبینید توی فتاوای آقای بهجت نیست، مانعی نداره شما از حضرت آیت الله وحید خراسانی تقلید کنید مسائل مورد نیاز جدیدتون رو. مسئله 3، ایشون فرمودن که اگر ادرار به بدن، به پا یا لباس، شلوار به پاشت، حکمش چیه؟ به همون مقداری که یقین دارید نجسه. اگه واقعا یقین دارید، یعنی با چشمتون دیدید که این نجاست ترشح کرد و پاشید، به پاتون آب بکشید، یا به لباستون، همون جایی لباس نجسه، آبش بکشید، دیگه معلومه. در توالت فرنگی هم که معمولا آب جمع میشه، فرقش اینه، در توالت های معمولی تو اون سنگ توالت آب جمع نمیشه، لذا با شیلنگ که خودتون موقع بشورید آب که میریزید، آب به اون آب جمع شده دیگه کاری نداره. ولی تو توالت فرنگی آب چون جمع میشه تو اون سیفونش، همیشه هم توش آب هست، شما وقتی با شیلنگ دارید خودتون آب میکشید، این آب شیلنگ متصل به آب شهره، بنابراین آب کر محسوب میشه یا آب جاری، فرق نمیکنه هر کدومش باشه، یا آب کر یا آب جاری. ترشحات که توسط شیلنگ، گاهی از اون شیلنگ متصله دیگه، آب شیلنگ متصله، مثل اینکه آب شیلنگ رو گرفتید قشنگ تو خود توالت فرنگی، از اون آبی که کف توالت هست ترشح بکنه پاکه، به شرط اینکه با آب شیلنگ متصل باشه، پاکه و اشکالی نداره. سوال چهارمشون هم فرمودن که کفاره روزه برای خانومی که خودش شاغل، درآمد داره، هرچند همسر دارد، کفاره بر خود خانوم واجبه. همطور برای فرزندان هم همینطوره. این تکلیفش مال اونا. حالا بچه ها اگه کفاره شدن باباشون داد، از نظر اخلاقی کار خوبی کرده، ولی از نظر شرعی جز نفقه واجب نیست. شوهرم از نظر شرعی کفاره خانومشو بخواد بده واجب نیست، جز مخارج واجب نیست، ولی از نظر اخلاقی خوبه، به خانومش میگه من کفاره تو رو خودم میدم، اب نداره. خانم میگه نه، من که خودم درآمد دارم، کفارم از درآمدم میدم، اب نداره. هر دوش اگر باشه هیچ فرقی نمیکنه. وقتمون تمام شد. خب وقت این پیامک ها رو چکار باید بکنیم آقای حسینی؟ خیلی پیامک داریم. خیلی خب، شما پس ذخیرش کن، چند تام داریم. بله، پیامک های زیادی داریم و عرض می شود که انشالله قول میدیم به شرط حیات و و این که سالم باشیم، زنده باشیم. روز دوشنبه به همراه آقای اسماعیلی عزیز در خدمتتون پیامک های باقی مونده را آقای حسینی دوباره به ما میدن، ما هم در محضرتون انشالله جوابهاش رو عرض خواهیم کرد. خب خدا رو شکر توفیق بود تونستیم که در کنار شما باشیم، و شاید هم امشب خیلیاتون جمعتون جمع باشه، کانون فامیل و خانواده گرم و با صفا باشه انشالله. خیلی هم خوبه، اسلام هم مخالف نیست به یک شرط. اگه گفتید به چه شرطی؟ به شرط این که گناه نشه، نشینید دور هم غیبت بکنید از این اون بگید، نه، پیشینید حرف خودتون رو بزنید، حرفای به درد خور بزنید، و خدای نکرده خدای نکرده اختلاط زن و مرد نامحرم همراه با گناه نباشه. خانمان باشن، مردان باشن، حجابشون حفظ بکنن، آرایش نکنن جلو مرد نامحرم، ولی جمع باشید دور هم. عرض می شود که انشالله دلتون شاد باشه، تنتونم سالم باشه، و هر جا که هستید همدیگر رو دعا کنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه شما عزیزان.